نشان دهنده شرایط قابل قبول. با 828-823-01 هم در تماس باشید. از مشکلات حمل و نقلی و ترافیکی در شهر تهران در محله خودتون به صدای شهر بگید.
وقت همه شما بخیر باشه، اما دعوت میکنم شما رو به شنیدن برنامه اختیاریه.
حقیقت
در میدان زندگی، اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید. مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
اختیاریه.
نه تو حروف دریاچه به اسم البیرین
اصلا همچیز ما نداریم اینجا حروفی نیه هر جو دفتر باکرانه شما
آره. ما داریم تلاش میکنیم شماره یه نفری که دریاچه داره رو پیدا بکنیم.
چالش عجیبیه.
گوشی با گوش میام گوشی تلفن این وقت داریم باهاشون صحبت کنیم.
ما خیلی کنجکاو شدیم و مشتاق شدیم که یه در واقع دیداری با شما داشته باشیم. حالا نمیدونم کی میشه قرار گذاشت. گویا پسرتون الان هستن سر پست دریاچه، درسته؟
امروزشون اینجاست. من امروز درس دارم دانشگاه.
بله.
نیستم ولی روزای دیگه خودم هر روز هستم.
خیلی برام جالبه که یه دفعه مثلا کاروانا بودن میگن با یه واهی مواجه میشدن، یه دفعه بعد از کلی تپه و رمل و اینا با یه کم آب میدیدن احتمال ما هم همچین حسی خواهیم داشت.
الان بریم پیش اون ساختمون، نمیبینی از اونجا ویوی دریاچه است، قایقو میبینی الان به گل نشسته. اومدیم خود دریاچه عشق‌آباد و آقای الویری، پسر آقای الویری که تلفنی باشون صحبت کردیم، کسی که باباش دریاچه داره. مثلا میگن طرف جزیره داره، طرف مثلا چه میدونم
وانت داره.
آره آقا، دریاچه داشتن چه حسی داره؟
فقط واسه مردمه، واسه خودمون چیزی نداره. نه
یعنی چی؟
منظور فقط حرف تمپر کنه، چیز دیگه ای نداره.
چند وقت شما این دریاچه رو دارین؟
حدود 15 سالی میشه.
چه کارهایی انجام میدین؟
کار اصلیمون که پرورش ماهی شیلات، ماهی گرمابی، ماهی کپور آزاد سفید، ماهی کله گنده، این ماهی گرمابی که معروفن، صادرات میکنیم. بعد میفرستیم خوزستان، بسته‌بندی میشه میره عراق. از خوزستان میفرستیم میره عراق.
چه جالب، از جایی که خودش ماهی داره از یه جای دیگه ماهی میاد.
ماهی ما رو ندارن، ماهیمون صادراتیه،
یعنی کیفیتش متفاوته.
مسلما
آب دریاچه از کجا تامین میشه؟
چهار تا قنات آب دریاچه رو تامین میکنه. البته خود اینجا دیگه انقدر که سالیان سال دریاچه بوده حالت زهکشی داره، یعنی مثلا اینجا یه چاه 10 متری حرف کنیم به آب میرسیم. خود اینجا زهکش آبم داره، ولی اصلش از 4 تا قنات.
دیگه چه کارهای جالبی وجود داره که کمتر ما شنیدیم یا دیدیم؟
کار که اکثرا دام دارن، اکثرا حرفشون دامداریه، شطور اینجا زیاد دارن. شطور مثلا کسی که تو تهران هست کمتر پیش میاد ببینه، داخل شهر شطور نیست، ولی اینجا شطور زیادن. به عنوان دامداری شطور اینجا زیاد دارن، شطور و گاو، گوسفند کمتر دارن. بعد قبل روستا هم که شهرک صنعتی موزاییک سازیه، اونا هم هست دیگه، چیزی بزنم نمیاد.
من الان پشت دریاچه‌ام، یعنی دقیقا یه جاده وسط مسیر دریاچه است که حوض دومشه، پشتش یه نیزاره. بعد اینجا یه تصویر جالبی هست، تا دلتون بخواد کیسه های آرده که رنگای مختلف داره، سفید و زرد و عرض کنم نارنجی و یه مقداری سبز، اینا رو پهن کردن کنار نیزار، داره آفتاب میگیره. حالا ماجرا این که کیسه داره آفتاب میگیره و ببینید چیه. آقا سلام، خوبی؟ اسمت چیه؟ آقا تصویر اینا جالبه، اینا در واقع یه سری روبند کشیدن رو سر خودشون کامل، چشماشون هم که قرار دیده بشه عینک آفتابی زدن، اونم نمیبینی، یه کلا هم روش گذاشتن. یعنی ما با کسی الان روبرو هستیم یا نیستیم؟
یه جورایی هست.
چرا؟ به خاطر آفتاب این کارو میکنی؟
بله دیگه، صورت ما میسوزنه، چشم عینک میزنیم خاطر گرده خاک.
بعد روزانه چقدر کیسه دسته بندی میکنیم؟
12-13
بسته؟
1000 تا.
آها 12-13 هزار تا. بعد نکتش اینه که خودتون میشورید، پهن میکنید، جمع میکنید؟ کی براتون کیسه ها رو میاره؟
سفر رو میده.
از کجا میارن اینا رو؟
از جای مختلف، تا شهرستان، از این برای.
بعد با توجه به اینکه من نمیتونم چهره شما رو ببینم و خوب داری فارسی رو صحبت میکنی، افغانی هستی یا ایرانی؟
افغانی.
ولی خوب داری فارسی صحبت میکنی، اون دوستمون لهجه داشت، شما نداری؟
قصر ایران هم خسر.
آها، یعنی پدر مادر ایرانیه؟
نه ایران بودش.
متولد ایرانی؟
آره. بعد از سایت ندارم، کارت اقامت دادم نامونی که پاسپورتی.
چند سالته؟
من 17 هستم.
بعد خودتو ایرانی بیشتر میدونی یا افغانی؟
تا اونجایی که میدونم از لحاظ وطن که افغانی هم، ولی تو ایران بوده شدم دیگه.
به کدوم ورش بیشتر در واقع حس بیشتری داری؟ به افغانستان یا به جایی که بزرگ شدی؟
جایی که بزرگ شدم دیگه.
ایران. یه اتاقکیه که کاملا سفیده و پودرهای باقی مونده داخل کیسه که حالا آرد شکره، و دو نفر آقایی که با سر صورت کامل پوشیده است و سفید سفیده، این کیسه ها رو آماده میکنن میدن به شما و شما میشورید، درسته؟
بله.
این آبی که میاد از کجا میاد؟
این دیکش دریاچه حالا پروریش ماهیه.
آها، اضافه اون میاد در واقع و کجا میره؟
رودخونه میره.
بعد این آب تمیز آلوده است چجوری؟
نه، یا آب تمیزه.
موسیقی که گوش میکنی مال افغانستانه؟
همینجا.
مال همینجا هست. کیو داری گوش میکنی؟
افغانستانی.
کی؟ افغانستانی. خوبیار صداش بشنویم، کجا ثبته؟ چه جالب، موبایلش رو نایلون پیچ کرده؟ لوریه؟ تو لوری متوجه میشی؟ آره؟ آه، ملودیشو دوست داری. یک نفر از افغانستان، موسیقی از لرستان. بیا برادر. ساعت الان 8:30 شب هست و من به اتفاق 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تا پایین گیشا فکر کنم باید ماشینا رو بشمرم، سر یه خیابون یه طرفه وایستاده بودیم که یه ماشین یه طرفه اومده بود داخل و این ترافیک همین جوری رو، از این ترافیکای همین جوری زیاد داریم، یه هویی به وجود آورده بود و بالاخره اون بنده خدایی که ورود ممنوع اومده بود قبول کرد که دنده عقب بره یه کنار وایسته که بقیه برن. اینم رانندش، یه خانوم محترم که منتظر وایستاده همچنان مسیر رو بره. جالبه. حالا من دارم میگردم دنبال
خونه یه نفر که توی تهران دریاچه داره. من رسیدم به آدرس خودم، پلاک 23. خونه ویلایی قدیمی دو طبقه است ولی بزرگ. اون تا بهش نمیاد که خونه یه آدم دریاچه داره باشه، چون 14 واحد.
امسال متاسفانه سال پرحادثه برای ما بود. تقریبا توی تیر ماه بود که یه آقا پسری با پدرش و برادرش و داییش 4 نفری اومدن اونجا، اجازه شنا خواستن، ما بهشون ندادیم، گفتیم که شنا هم مطلقا اینجا ممنوعه، آب اینجا برای ماهیه، برای انسان ضرر داره، برگردید برید. در حالی که ما فکر کردیم اونا محل رو ترک کردن، مخفیانه میرن از بستر جای دیگری وارد میشن داخل که شنا بکنن. اینا به هوای این که ما باشون برخورد تند بکنیم، گفته بودن شاید نجات پیدا میکنه. ابتدا از ما کمک نخواسته بودن، شاید نجات پیدا میکرد. به هر حال تا پلیس اومد، آتش نشانی اومد، 20 دقیقه طول کشید. اونها هم اومدن، از آتش نشانی کاری ساخته نبود، گفتن غواص نداریم. بعد از 2 ساعت و نیم معطلی و به هر حال مسائل اینجوری، خانواده متوفا اومدن و جمعیت زیادی جمع شدن. اینا نهایتا یکی از افراد محلی که اهل اون اشقاباد بود شنا بلد بود و اون رفت زیر آب، جسد رو پیدا کرد، کشیدیم بیرون. آقای الویری، من خیلی کنجکاو بودم که شما را از نزدیک ببینم و حالا این ساعت از شب شما تازه برگشتید از مسیر دریاچه و گویا این روال معمول زندگی شماست دیگه.
بله همینطوره، من هر روز صبح از بزرگراه چمران یعنی پل گیشا تا اونجا 45 کیلومتر راه میرم و غروب برمیگردم. منهای روزایی که کار اداری چیزی داشته باشم که دیگه خیلی دیر بشه نرم، یا اگر نصف روز هم کار اداری داشته باشم باز بعد از ظهر را میرم اونجا و برمیگردم.
خب الان شنوندهای ما کنجکاو شدن که یه بیوگرافی از خودتون بگید تا بشناسن کسی که دریاچه داره.
حالا اولا شناخت من به درد شنونده ها نمیخوره، به علاوه این که دریاچه برای تولید پرورش ماهیه، یا به عبارت دیگه بزرگترین تولید پرورش ماهیان گرمابی در استانهای غیر ساحلی کشوره. اگر استانهای ساحلی را منها بکنیم بزرگتر از اون مجموعه نداریم.
50 هکتار در واقع محیط دریاچه است دیگه.
محیط دریاچه است، ولی اونجا استخرهای متعددی اطرافش داره، اونها را ممکنه شما ندیدید. ما استخرهای 1 هکتاری، 3 هکتاری، 4 هکتاری تا 10 هکتاری، یعنی مجموعاً اونجا 110 هکتار در خدمت تولید آبزیانه. 50 هکتارش دریاچه بزرگه، بقیه به صورت استخرهای کوچیکه.
این ماجرای دریاچه‌ای که گفتن آقا صاحبش آقای الویریه یعنی چی؟
مردم قلوف کردند. عرض کنم خدمتتون که اولا من اونجا مستاجرم. مالک اون دریاچه موقوفه سهام دولت است و با نظارت اداره اوقاف شهرستان ری. حق انتفاع اونجا، یا به عبارتی حق بهره برداری اونجا، یا امتیاز اون جمال منه که من بتونم تولید بکنم.
قبل از اینکه وارد این حوزه کشتاب ورزی بشید و در واقع پرورش ماهی داشته باشید، کارتون چی بود؟
من از اول انقلاب به این ور حدود 19 سال و نیم در نیروی انتظامی خدمت میکردم، اما به جهت اینکه اون کار رو دوست نداشتم استعفا کردم. بعد از اون از سال 76 اومدم توی کار حقوق، پروانه مشاوره حقوقی داشتم، اما از اونجایی که یه دانشگاهی بود در قم به نام دانشگاه فاطمیه، این دریاچه در اختیار یا اجاره اونها بود، اوناشون منحل شدند و دیگه مبلغی را به من و همکارای من بدهکار بودن، در ازای بدهیشون به عنوان حق انتفاع اونجا را به ما واگذار کردن. ما چند نفر بودیم، ولی چون سالهای اول ضرر سنگین کردیم، اون همکارای دیگه صحنه را ترک کردن و رفتن، ولی من در سالهای بعد که وایستادم تولید کردم، تدریجی عرض کنم که بدهی های اونا را پرداخت کردم و حق حقوقشون رو گرفتن و رفت.
فرمودید چندین سال کار نظامیگری کردید، یه فضای کاملا خشک و رسمی و منضبطه، بعد استعفا کردید اومدید سمت مشاوره حقوقی، باز اون هم یک فضای کاملا جدی قانونی سخت، و یهو ارتباط شما با طبیعت و ماهی و کشاورزی.
ببینید کار انتظامی کار بدی نبود، من اون کار را دوست نداشتم. بعد که اومدم تو کار حقوق، یه روز من مراجعه کرده بودم، وقت رسیدگی داشتم در دادگاه، یه آقای قاضی از کنم که به من گفت که بیرون بشینید، نوبت شما نرسیده. کما این که رأس ساعت رفته بودم داخل، نیم ساعت نشستم، شد ساعت 10، رفتم داخل گفتم که آقا نوبت منه، شما وقت رسیدگی به من دادید، گفت فعلا بیرون باشید. تا ساعت 10:30 شد که دیگه به اصرار رفتم داخل، گفتم که آقا خب شما می نوشتید وقت رسیدگی من رو ساعت 10:30، چرا پس 9:30 تعیین کردید ولی الان 10:30 منو میپذیرید؟ ایشون برخورد بدی متاسفانه با من کرد، گفت آقا همینی که هست میگم بیرون باشید. این قضیه خیلی به من برخورد. اونجا احساس کردم که این شغل هم به درد نمیخوره، از خدا خواستم که خدایا مشکلای جوری دیگه حل بکن. شاید همون روزها بود که ناخودآگاه بدون اینکه مثلا این حادثه من خاطرم باشه، اون بحث حقوقی اون دانشگاه پیش اومد که ما برای اونها کار انجام بدیم. نتیجتاً عرض کنم که پیشنهاد کردن رو ما اینجا رو برداشتیم. و وقتی به این کار اومدم، الان هم یه وقتایی کم و بیش دست با شکست کار حقوقی رو انجام میدم، به ویژه در زمانی که مثلا تولید کم، بهار، تابستون و اینها، در حد امرار معاش. ولی اگر چنانچه اینجوری نبود، ما میتونستیم هر روز فروش داشته باشیم یا هر روز تولید داشته باشیم، مطلقا ممکن بود که دنبال اون کار دیگه نمیرفتم.
پس ما با یک وکیل دریاچه‌دار الان طرف هستیم.
حالا هر جور شما میخوای تصور بکنید، ولی به هر حال الان کار من پرورش آبزیانه.
تا قبل از این که دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس رو در واقع راه اندازی بکنن توی تهران، تنها دریاچه نزدیک به تهران که فاصله دوری هم نداره عشق‌آباده. اما با به هر کی میگفتیم داریم میریم دریاچه عشق‌آباد یا تالاب عشق‌آباد، میگفت مگه تهران دریاچه یا تالاب داره؟ تاریخچه این تالاب و دریاچه رو برامون میگید، مال کیه، چه جوریه ماجراش؟
بله ببینید، اولا دریاچه دیگه ای هم در تهران بوده، منتها هر دوی اینها به دلیل اینکه کار تفریحی درش نبوده، مردم به صورت عمومی مراجعه نمی کردن، شناخته شده نبوده. یکی به نام دریاچه، البته اونجا را معمولا بهش میگن سد فشافویه در جاده قم، حسن آباد فشافویه، اونم جز ری محسوبه. دریاچه عشق‌آباد هم همینطور، ولی مال ما نه خیر، آبش فقط برای آبزیانه و مازادش هم هدر میره توی رودخانه فاضلاب، استفاده دیگری ازش نمیشه. اما
چرا؟
به دلیل اینکه زمین کشاورزی بعد از دریاچه ما نداریم، قبل از دریاچه داریم که آبا نمیتونیم برگردونیم به طرف بالا، و اگر بخوایم پمپاژ بکنیم این هزینه سنگینی داره، چون بعد از دریاچه زمین کشاورزی وجود نداره، جبران باید این آب را رها کنیم، آب غنی شده که آب ماهی برای کشاورزی خیلی خوبه، هدر بره توی رودخونه فاضلاب.
یعنی زمین‌های پایین دست مناسب برای کشت و کشاورزی نیست.
زمینی وجود نداره. پست بلندی، تپه‌های ماهور یا رودخانه است که قابل کشاورزی نیستن. سال حاله که اونجا به عنوان یک محیط زیستگاه پرندگان زیست محیطی هم شناخته شده. منابع طبیعی با ما، محیط زیست با ما هماهنگ، معمولا اونجا روزای تعطیل میان گشتشون رو مستقر میکنن، تیراندازی ممنوعه. بیش از 140 نوع پرنده داخل دریاچه و استخرها استقرار پیدا میکنن به مدت مثلا 5 ماه 6 ماه در سال، و مقدار زیادی از پرنده نگارای تهران میان معمولا روزای تعطیل مستقر میشن با دوربین های قوی، تلسکوپ، غیره. زندگی و حیات زیست پرندگان را معمولا اونجا رصد میکنند و اونا این قسمت هم اونجا برقراره و هستش.
شما در مواجهه با مردم تهران که حالا هر روزم رفت آمد دارید، چند درصد این دریاچه‌ای که این ویژگی‌های زیست محیطی رو داره، این زیبایی‌های طبیعی رو داره، تنوع پرنده‌ها، خود اون آب و هوا و زیبایی منظره آب و خاک و نیزار چقدر می‌شناسن؟
من فکر می‌کنم که شاید خیلی ناچیز، شاید در شهرستان‌های در تهران شاید 1% هم نباشه، ولی مردم ری، مردم ورامین، پاکدشت، قرچک، بعد اینها معمولا اونجا را میشناسن، هم برای تفریح مراجعه میکنن، هم برای خرید ماهی مراجعه میکنن. ولی افرادی که معمولا از تهران میان، اونها به صورت حرفه‌ای میشناسن که از سالهای اخیر از طریق شبکه‌های اجتماعی و اینها تونستن اونجا را بشناسن و به واسطه شناخت پرندگان و زندگی پرندگان اونجا مراجعه میکنن از تهران. مردم تهران شاید به عنوان تفریح نیان، به عنوان این کار تخصصی مراجعه میکنن، ولی شناخت خیلی کمه. اما اگر چنانچه اون قسمت تفریحی که ما داریم الان احیا میکنیم احیا بشه، با تبلیغاتی که در آینده نسبت به اون اگر قسمت بشه انجام بدیم، ممکنه که مردم بیشتری اونجا رو بشناسند و استقبال بیشتر بشه.
یکی از ورزش‌های شاعرانه به نظر من ماهیگیریه. اونجا کسی میتونه بیاد خودش با قلاب ماهی بگیره؟
بله، من به واسطه اینکه این تفریح سالم از خیلی‌ها گرفته نشه، گرچه وظیفه‌ای در مقابل مردم شاید من به عنوان شخص نداشته باشم، این وظیفه دولته، اما مردمی میان و اصرار میکنن، دست خالی برمیگردن به خاطر اینکه این مسئله پیش نیاد. یه استخری را ویژه این کار قسمت پایین دریاچه درست کردیم، داخلش ماهی کفور ریختیم، مردمی که میان اونجا یا قلاب دارن یا اگر نداشته باشن بهشون میدیم و میرن اونجا قلاب زنی میکنن. در واقع این تفریح سالم به صورت قلاب زنی هم اونجا برقراره.
هزینه چقدر براشون داره این کار؟
ببینید، فعلا استقبال خیلی زیادی نیست، چون که خیلی ها نمیشناسند، فقط کسانی میشناسند که حرفه‌ای این کار هستن. اما اونهایی که میان برای این کار، معمولا ما ساعتی 5 تومان ازشون میگیریم و هر چقدر هم که ماهی بخوان صید بکنند، از ماهی دیگه پولی نمیگیریم، ماهیش مال خودشون.
تالاب عشق‌آباد یکی از مراکز بسیار عالی برای پرنده‌نگری در حاشیه تهران است که تاکنون 151 گونه پرنده در آن شناسایی شده. این دریاچه مربع شکل 700 متر طول دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 960 متر است. پوشش گیاهی حاشیه عشق‌آباد گیاه نی است. دسترسی به تالاب از طریق کمربندی شهر ری، جاده برامین، بعد از فیروزآباد، خروجی تپه می باشد.
بله، خیلی خیلی سپاسگزاریم از همراهی گرانبهای شما با شبکه رادیو تهران. از خزانه پرمهر الهی برای دقایق شما عشق و برکت خواهد.
صدای شهر.
شانزده و 25 دقیقه اینجا صدای شهر رادیو تهران و دعوت میکنم ما رو بشنوید.
ترافیک
برای اینکه شما عزیزان شهروند تهران تعیین مسیر بهتری داشته باشید، من چند مسیر بزرگراهی و خیابان پرترافیک این دقایق رو به اطلاع شما میرسونم. بزرگراه شهید همت در حال حاضر در مسیر شرق به غرب از خیابان پاسداران تا محدوده بزرگراه یادگار امام ترافیک سنگینی داره. در بزرگراه شهید همت مسیر مقابل غرب به شرق هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. از بزرگراه شیخ فضل الله نوری این ترافیک برقراره تا محدوده بزرگراه شهید صیاد شیرازی. به بزرگراه شهید سلیمانی هم باید اشاره بکنیم. مسیر شرق به غرب این بزرگراه در حال حاضر حد فاصله بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا بزرگراه کردستان و در ادامه هم بزرگراه آیت الله حکیم از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه شهید ستاری ترافیک سنگینی داره. و اما حجم زیاد خودروها و کندی حرکت رو در بزرگراه شهید حقانی هم شاهدیم. شرق به غرب از محدوده بانک مرکزی تا میدان ونک. بلوار میرداماد غرب به شرق ترافیک سنگین داره از خیابان ولیعصر تا محدوده خیابان دکتر شریعتی. و اگه از خیابان دکتر شریعتی عبور میکنید خبر داشته باشید که شمال به جنوبش از خیابان شهید کلاهدوز تا محدوده بلوار میرداماد ترافیکش سنگین است.
یه چند وقت یه میبینم چراغ زماندار تقاطع آذربایجان و خیابان رودکی تغییر پیدا کرده.
بله.
یه طرف بیشتر شده دیدم، کمتر شده دیدم، بعد ما زود ثبت
کردیم. تایموتی ببینیم مثلا یه 5 ثانیه 10 ثانیه اینور رو مثال توجه کردیم یا مثلا 15 ثانیه اونور رو.
خب
فقط تایموتش اینجوری، قبلا اینجوری بود.
اینجوری بود قبلا.
از رودکی می‌خواستی به سمت بالا بیای تایموتش خیلی زیاد بود.
یعنی چراغ قرمزش زیاد بود.
زیاد بود بله. ماشین تا نزدیکای
از میزد تا امام خمینی.
بله، نزدیکای دامپزشکی پایین‌تر هم شاید خیلی میرفتیم.
الان بهتر شده.
الان خیلی بهتر شده. به نظر من بهتر شده. تایموت چراغ سبز رودکی ما بهتر شده الان.
ثابت نیست که مثلا دائم مثلا 30 ثانیه باشه 40 ثانیه باشه. بعضی موقع مندم 10 ثانیه است، بعضی موقع 50 ثانیه است.
بله، تایموت داره ولی خب نسبت به روزهای گذشته خیلی تغییر کرده.
فکر کنی علتش چیه؟
اون یاد اداره راهنمای رانندگی بعد بپرسید.
نه خودم هوشمند شده، یعنی تشخیص میده اینور ماشین بیشتر سبز نگه می‌داره، اونور ماشین کمتر
نگه می‌داره. همینا هوشمندن دیگه، توجه کردی؟
قبلا هم یعنی هوشمند بود.
قبلا نبود، دستکاری شده بود، ولی الان هوشمند شده.
چند وقته؟
الان به مدت بخونم نزدیکای 4 روز 5 روز
5 روز یه هفته است. آره منم همین رو دقت کردم دیدم.
بله بله.
بهتر شده.
بهتر شده تقریبا.
خیلی ممنونم از شما.
متشکرم.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر. صدای شما. 88-82-301 صدای شهر.
اسامی مراکز معاینه فنی فعال در روز چهارشنبه 13 مهر ماه اعلام شد. طبق اعلام روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران، روز چهارشنبه همزمان با شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، با توجه به روزهای آغازین سال تحصیلی و اهمیت انجام معاینه فنی سرویس مدارس، مراکز معاینه فنی بیهقی، آبشناسان، القدیر، سراج، خاوران، امام رضا، بعثت، شهدای زمان آباد، فدایان اسلام و واحدهای سیار هنگام و کلاهدوز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 14 بعد از ظهر فعال خواهند بود و به شهروندان خدمت رسانی می‌کنند. خب عزیزان شنونده، لطفا با 88-82-301 در تماس باشید با صدای شهر رادیو تهران و درخواستی که در حوزه حمل و نقلی در محدوده و منطقه خودتون دارید رو مطرح کنید. ما امروز پیگیر مشکلات حوزه حمل و نقل و ترافیک در شهر تهران هستیم. شما هر قسمتی از شهر تهران رو فکر میکنید حائز مشکلیه و باید پیگیری بشه، حتما اطلاع بدید به ما تا با مسئول مرتبطش تماس بگیریم.